ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می شنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 19 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 8 روز از ماه ژوئن سال 2012 میلادی، در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید درباره مهمترین رویدادها که همکارانم برای شما آماده کردن. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسن جعفری. حسن جان شب خوش.
جان شب خوش. اجازه بده سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو از وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع میکنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش اعلام کرد گفتگوهای روز جمعه‌اش با ایران به شکست انجام میده. پس از پایان مذاکرات، هرمان ناکارت رئیس بازرسان آژانس به خبرنگاران گفت هیچ پیشرفتی حاصل نشد و این ناامید کننده است. هنوز روشن نیست که دو طرف دور دیگری از مذاکرات برگزار خواهند کرد یا خیر. در این باره در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012 از امروز در دو کشور اوکراین و لهستان آغاز شد. مراسم افتتاحیه مسابقات در استادیومی در لهستان برگزار شد و پس از آن نخستین بازی در کشور لهستان در حال حاضر در حال برگزاری است. اولین مسابقه بین تیم‌های لهستان و یونان در حال انجام است و در حال حاضر دو تیم با نتیجه 1-1 مساوی به مسابقه ادامه می‌دهند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در واشنگتن با کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها آقای آنان در این دیدار خواستار افزایش فشار بر سوریه شده است. همزمان فردریک هاف دستیار وزیر خارجه آمریکا که به روسیه سفر کرده است، امروز با مقام‌های آن کشور در مورد سوریه گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها امروز خشونت‌ها در سوریه همچنان ادامه یافت و انفجارهای ادلب و دمشق دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. ناظران سازمان ملل در سوریه عصر جمعه موفق شدند وارد روستای القبیر در استان حما بشوند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، شبه نظامیان هوادار دولت روز چهارشنبه در این روستا شمار زیادی از شهروندان از جمله 20 کودک را کشته بودند. ناظران سازمان ملل پیش از این در روز چهارشنبه نیز تلاش کرده بودند به این روستا نزدیک شوند، اما هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند. رئیس جمهوری چین از ایران خواست در دور جدید مذاکرات هسته‌ای در مسکو انعطاف و عملگرایی از خود نشان دهد. هو جینتائو روز جمعه در پکن با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرد و خطاب به او گفت ایران باید همکاری نزدیکتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل پرونده هسته‌ای‌اش داشته باشد. وزارت دفاع روسیه میگوید روز جمعه یک موشک دوربرد غارپیما را با موفقیت آزمایش کرده است. ولادیمیر پاپوفکین رئیس آژانس فضایی فدرال روسیه به خبرنگاران گفت که این موشک همزمان با دیدار ولادیمیر پوتین و نورسلطان نظربایف رؤسای جمهوری‌های روسیه و قزاقستان در شهر آستانه آزمایش شده است. و سرانجامی که شرکت فرانسوی وریتاس میگوید همکاری دریاییش با ایران را متوقف کرده است. دفتر شرکت وریتاس که در زمینه تایید استانداردهای ایمنی و زیست محیطی فعال است، این تصمیم را اعلام کرد. بدون دریافت مجوزهای ایمنی و زیست محیطی، کشتی‌ها از امکان پهلوگیری در بنادر و دریافت خدمات محروم می‌شوند. جان،
متشکرم. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از همکارم حسن جعفری. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم که صدای ما رو افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز میتونید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز نیز بشنوید و ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز جمعه در وین به گفتگو نشسته بودند، این گفتگوها را بدون نتیجه پایان دادند. گفتگویی زنده با همکارم جمشید زند که این گفتگوها را دنبال کرده است. ایالات متحده آمریکا برای برخی از کشورها در تحریم نفت ایران استثناء قائل می شود. گزارشی در این زمینه نیز می شنوید. و اما مراسم نخستین سالگرد درگذشت هدا صابر با حمله نیروهای امنیتی روبرو شد. هدا صابر یک سال پیش در زندان پس از اعتصاب قضا درگذشت. گزارش و گفتگویی در این باره هم خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله از ویروس انتحاری فلام گزارش و گفتگویی می شنوید. ویروسی که خود دست به نابودی خود می زند. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید. همونطور که در خبرها شنیدید، گفتگوهای نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در وین امروز بدون نتیجه پایان گرفت. همکارم جمشید زند در استودیو است. آقای زند، دقایقی پیش نمایندگان آژانس پس از پایان گفتگوهای امروز در وین نظرشون رو در مقابل دوربین‌های تلویزیون اعلام کردن، درسته؟
بله، آقای هرمان ناکارس که بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست و نماینده آژانس در این مذاکرات بود در گذشته و امروز هم شرکت داشت به عنوان رئیس هیئت آژانس از یک طرف، و آقای علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در وین و در آژانس، گفتگوهاشون رو از 10 صبح امروز شروع کردن و ساعتی پیش این گفتگوها همونطور که آقای ناکارس اشاره کردن در کنفرانس خبرشون بدون رسیدن به هیچ نتیجه پایان یافت. آقای ناکارس در کنفرانس خبریش گفت که امیدوار بود بتونن سند همکاری رو که چند هفته ایست دو طرف دربارش مذاکره میکنن و بحث میکنن به امضا برسونن، به توافق برسن، ولی کن گفتن که متاسفانه این توافق به دست نیومد. اشاره کردن آقای ناکارتس که سندی که قرار بوده امضا بشه و آقای یوکی آمونا هم اعلام کرده بود قبلا، حتی آژانس برای اینکه خواسته های ایران و نگرانی های ایران رو رفع بکنه پیشنویس این سند رو تغییر داده بود و به نشست روز جمعه ارائه کرده بود، ولی ایران با این پیشنویس هم گفته میشه که موافقت نکرده. در کنار اون آقای ناکارتس گفت که ایران خودش یک سری مسائل جدید رو مطرح کرده که در قبل سرش بحث شده بود و گفتگو شده بود، و یک سری هم مسائلی که بسته شده بود به احتمالی اونها مطرح شده. نتیجه این بود که این دور از مذاکرات که سومین دور مذاکرات هست بین آژانس و ایران بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت، و آقای ناکارس همچنین تأکید کرد که هنوز تاریخ دقیق دور بعدی گفتگوها بین آژانس و ایران تعیین نشده. آقای علی اصغر سلطانی از طرف دیگر هم گفت که کار بر روی این سند که سند رویکرد ساختارمند نامیده میشه ادامه خواهد یافت، بدون اینکه هیچ توضیحی بده در مورد محتوای گفتگوها و اینکه این محتوا گفتگوها به شکست انجام میده.
پس به نوعی میشه گفت که آقای زن که این گفتگوها شکست خورده و مسائلی که قرار بود امروز حل بشه موفق نشدن دو طرف حل بکنن. اصولا اختلاف های اصلی بر سر چه مسائلیه آقای زند؟
آقای خاکزاد، بزرگترین اختلاف و مهمترین درخواست آژانس از ایران صدور مجوز ورود بازستان آژانس به مجتمع نظامی پارچین بود. این مسئله مدت هاست که مطرح شده و در هفته های اخیر کشورهای غربی، گروه 5 به علاوه 1 و آژانس تأکید میکنن روش که آژانس باید اجازه پیدا کنه از مجتمع پارچین دیدن بکنه. دلیلش هم این هست که در گزارش های قبلی آژانس آمده بود که این شک و شبهه هست که ایران چاشنی های هسته‌ای رو، چاشنی های انفجار قوی رو که میشه در کلک های هسته‌ای هم از اون استفاده کرد، در این مجتمع نظامی پارچین آزمایش کرده. چند هفته پیش هم عکس‌های تصاویر ماهواره‌ای پخش شد که نشون می‌داد دو ساختمان کوچک در مجتمع نظامی پارچین تخریب شدند و محل اونها کاملاً تمیز شده. آژانس این رو تایید کرده. آقای ناکارتس چهارشنبه پیش کنفرانس خبری داشت و در جلسه درهای بستم در حضور شورای حکام رو مطرح کرد و نهادهای بین‌المللی که دنبال می‌کنن برنامه هسته‌ای ایران رو. این است که حساسیت ویژه موجود هست بر روی مجتمع پارچین. از طرف دیگه ایران گفته که هنوز آماده نیست که اجازه بده بازرسان آژانس وارد پارچین بشن. گرچه ایران در گذشته تمایل نشون داده بود، ولی در روزهای اخیر اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی رو که دقت بکنیم نشون داده نمیشه که آماده است ایران بذاره بازرسو برن در مجتمع نظامی پارچین. یکی از اختلافهای اساسیه. و در کنار این، آژانس میخواد به یک سری اسناد مدارک مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های هسته‌ای ایران دسترسی پیدا بکنه و با چند تا از کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای ایران هم که آژانس تمایل داره بتونه آزادانه و بدون حضور نیروهای اطلاعاتی و امنیتی گفتگو بکنه.
آقای زند، این سوال پیش میاد، با شکست گفتگوهای امروز در وین، وضع گفتگوهایی قرار دو هفته دیگه در مسکو بین گروه پنج به علاوه یک و نماینده جمهوری اسلامی ایران انجام بگیر، آقای سعید جلیلی، اون به چه سمت و سوی میره؟
اون والا بیشتر کشورهای جهان، بخصوصا کشورهای غرب، در انتظار نشست امروز بودن که اگر ایران تمایل نشون میداد و دو طرف توافق میکردن بر روی سند همکاری های آینده آژانس و جمهوری اسلامی، احتمال میرفت که مذاکرات مسکو که در 10 روز آینده انجام خواهد شد هم مثبت برگزار بشه. ولی مثلا آمریکا قبل از این اظهار نگرانی و ناامیدی کرده بود که این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه، و الان که میبینیم که آقای ناکارس اعلام میکنه که مذاکرات روز جمعه شکست خورده، چون که مسئله مهم از طرف گروه پنج به اضافه یک هم که مطرح شده پارچین هست یکی از مسائل مهمش، و در کنار اون توقف غنیسازی 20% اورانیوم که ایران تا کنون با هیچ کدوم از اینها موافقت نکرده. از طرف دیگه مسکو شدیداً تلاش میکنه که این مذاکرات رو به نحوی مثبت پیش ببره و بتونه دو طرف رو راضی بکنه که به نوعی با هم دیگه کنار بیان. ولی کن کارشناسان مختلف که در روزهای اخیر صحبت کردن، امید چندانی نیست که دو طرف سر مسائل مهم و حساسی که خواسته های هر دو طرف هست بتونن به یه مخرج مشترکی برسن.
سپاسگزارم. گفتگوی زنده من رو با همکارم جمشید زند میشنیدید که مسائل گفتگوهای هسته‌ای بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نماینده ایران رو دنبال کرده بود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. به گفته یک مقام آمریکایی، این کشور در تحریم نفت ایران برای برخی کشورها استثناهایی را در نظر خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به زودی فهرستی نیز منتشر می شود که در آنها نام کشورهایی که شامل این استثنا شده اند افشا خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم کیوان حسینی می شنویم.
از روز اول صحبت درباره تحریم نفت ایران این موضوع مطرح شد که برخی متحدان آمریکا نمیتوانند از ایران نفت نخرند. تحریم نفت ایران برای این کشورها خیلی گران تمام میشود. حالا خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داده که به زودی حدود سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته دیگر فهرستی منتشر خواهد شد از کشورهایی که در تحریم نفت ایران استثناء خواهند بود. منبع خبرگزاری رویترز حاضر نشده که بگوید چه کشورهایی درون این فهرست هستند، اما بخش عمده نفت ایران به کشورهای آسیایی صادر می شود و در میانشان چین، ژاپن، هند و کره جنوبی خریداران اصلی نفت ایران هستند. در ماه مارس اعلام شد که آمریکا در مذاکرات با ژاپن برای این کشور استثناهایی قائل شده تا بتواند بدون زیر پا گذاشتن قوانین تحریمی آمریکا از ایران نفت بخرد. در ماه‌های اخیر همچنین چندین بار خبرهایی درباره مذاکرات آمریکا و کره جنوبی نیز منتشر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که در هر حال آمریکا چین را که بزرگترین خریدار نفت ایران است، شامل فهرست استثناهای خود نخواهد کرد. دور تازه تحریم‌های آمریکا از روز 28 ژوئن، 8 تیر ماه به اجرا گذاشته می‌شود. هدف اصلی این دوره از تحریم‌ها قطع درآمد نفت جمهوری اسلامی در ایران است و هدف نهایی این فشارها برنامه هسته‌ای ایران است، برنامه‌ای که نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته که مبادا ایران بمب اتمی بسازد. بر اساس قانونی که سال گذشته توسط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امضا شده، دولت این کشور میتواند برخی کشورها را از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران مستثنا کند، اما در همین قانون هم آمده که این استثنا در صورتی در نظر گرفته خواهد شد که کشور مورد نظر بخش عمده‌ای از خرید نفت خود را از ایران کاهش داده باشد. علاوه بر ژاپن، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ماه مارس 10 کشور عضو اتحادیه اروپا را نیز از تحریم نفت ایران معاف کرده بود. روز پنجشنبه هم یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده بود گفته بود اگر کشوری در فهرست نباشد و بعد از 28 ژوئن به خرید نفت از ایران ادامه دهد، از فردای آن روز با تحریم و اقدامات تنبیهی آمریکا روبرو نخواهد شد. به گفته او بعد از آغاز تحریم نفت ایران از سوی آمریکا مدتی طول می‌کشد تا دولت این کشور مؤسسات مالی را که این قانون را زیر پا گذاشتند شناسایی کند. چین، ژاپن، هند و کره جنوبی تا همین جای کار که هنوز اجرای این قانون شروع نشده خرید نفت خود را از ایران کاهش دادند. این در حالی است که خریداران نفت ایران برای خرید نفت از ایران با یک مانع دیگر نیز روبرو هستند. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران موجب شده که شرکت‌های بیمه اروپایی نفتکش‌های حامل نفت ایران را بیمه نکنند. اروپا به کلی تجارت بیمه نفتکش‌های جهان را قبضه کرده و بدون بیمه شرکت‌های اروپایی جابجا کردن نفت ایران مشکلی جدی برای خریداران آسیایی نفت است. واشنگتن هم متحدان خود را مانند عربستان سعودی تشویق کرده تا تولید خود را افزایش دهند و نفت بیشتری به بازار نفت تزریق کنند تا از تأثیر تحریم نفت ایران بر قیمت این محصول استراتژیک بکاهند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در تهران مراسم نخستین سالگرد درگذشت هدا صابر از فعالان ملی مذهبی که در اعتراض به وقایع منجر به مرگ حاله صحابی در زندان اعتصاب قضا کرده بود و در زندان درگذشت، روز جمعه با دخالت نیروهای امنیتی برهم خورد. همکارم فرین عاصمی در این باره با محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی و رئیس پیشین دانشگاه تهران گفتگو کرده است که خود در این مراسم حضور داشته است.
ما الان یه مدتی احساس میکنیم که این فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران دندوناشو تیزتر کرده برای دیگراندیشان و مخالفین. هفته گذشته شاهد جریاناتی در سالگرد آقای مهندس صحابی بودیم که در سر مزار ایشون حتی اجازه ندادن که یه به جمع بشن. هر کی اومد گفتن فاتحه بخونن و برین، و حتی وقتی بشن کردن که سرود ایران خونده بشه و توجه به این که علاقه ای که مهندس به ایران داشتش مانع شدند و خلاصه سختی‌های بسیار زشت و زننده‌ای انجام دادن.
آقای ملکی، روز جمعه مراسم هدا صابر چگونه برگزار شد؟
خانواده اعلام کرده بودن که ساعت 9:30 صبح بعد دیشب آخر وقت اعلام کردن که از طرف مامورین گفتن که نه، باید 8 صبح باشه. یعنی اینها حتی در ساعت مراسمی که در بهشت زهرا و یک کسی که در هر حال یک سال از شهادتش گذشته هم این سختی یاد میکنن. خلاصه ما طبق معمول رفتیم 8 اونجا و شورش جمعیت اومدند و مقدار قرآن خونده شد و مقدار گل گذاشته شده شد و بعد من و آقای بستنگار به کناری رو به سنگرب میشسته بودیم. آقای احرالی هم رفتن آیات از قرآن خوندن و گفتن که من میخوام یک خاطره از آقای خدا بگم. به محضه که شما گفتن که من میخوام یک خاطره از آقای خدا بگم، اومدن و هم باید کشنش پایین رو بردن جمع کردن و دیده زیادی مامور اومدن.
در خبرها اومده که شما خودتون آقای ملکی با ماموران امنیتی درگیر شدین. جزئیات این درگیری چی بود؟
منم که سرگرم گفتن همزمان تلفن از جمع ترکت نمی کنم، به شما اصلا مربوط نیست. به خودم تون شدم، گفتم شما معلومات چی کار میکنید و خیلی ها بکنید چی کار میکنید. ضمن دیگه زیر بلسکی شد، گفتم من از یه تکون نمی خواهد شما به زور من رو دارید. من حتی اگر خود آقای خامنه بیاد اینجا از این تریده کنم کنم، مگر این خودم دلم بخوادش.
ماموران امنیتی چه برخوردی با حاضران در مراسم داشتن؟
متفرق کردن جمعیت رو با تعداد نیروی بسیار زیادی در اونجا ریختند.
آقای ملکی، معلوم هست چه کسانی دستگیر شدن؟
از جمله کسانی که دستگیر کردن آقای روین و پسرش بود. روین اطوفت و پسرش. علت هم بوده که او یکی از مامورین به خانم روین میگه برد شد. آقای روین اعتراض میکنه میگه شما چرا اینجوری میکنه، چرا قول میدید و اینا. با هم خود درگیر میشن و میبرن روین و پسرش رو میبرن. آقای احرازی رو و میگن ترزانشوها رو که قبلا برده بودن میگن تا موقعی که اینجا کسانی هستن ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم اینا آزاد نمیکنیم. بودن توی که این ونه انداخته بودن. خلاصه هر چی مردم چون به عده زیر اعتراض نایشن که ساعت 8 شده بیا و 69 تا جمعیت داشت میامادش. خلاصه متفرق کردم.
تعداد نیروهایی که مراسم رو برهم زدن چقدر بود؟
با نیرو بسیار زیاد و اصلا واقعا تعجب میکرد که برای مراسم محمولی سالگرد این همه نیرو برای چی میزیم پیافه جنگ درست کردن.
آقای ملکی خبر دارین کسایی که دستگیر شدن آزاد شدن یا نه؟
من آخرین خبری که دارم این است که پسر آقای روین رو آزاد کردن، اون چند نفر جوانم آزاد کردن با مذاکراتی که آقای دکتر مولایی که وکیل ملی مذهبی و هدا بوده صحبت کرده باشید اینا قول دادن که احرازی هم آزاد بکنن و قراره که پرونده روین رو بفرستن به دادسرا و گفتن میره اونجا و ما از اونجا آزادش میکنیم. این حادثه بود که مشاهدش بودیم و نمیدونم چی بگیم در مقابل این روش و این رفتار حاکمیت و این نظام که خودش رو اسلامی هم میدونه و باید معتقد به بعضی اصول مذهبی در حال مراسم مذهبی و انسان باشه نمیدونم چی بگیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ویروس یا بدافزار رایانه‌ای فلیم که من در آغاز برنامه اشتباهاً به فرانسه فلام گفتم با پوشش بروزرسانی سیستم ایمنی ویندوز مایکروسافت سامانه‌های کامپیوتری از جمله در ایران را هدف قرار داده و به گزارش یک پژوهشگر ایمنی حمله بی سابقه بوده و نیاز به رمزگشایی در تراز جهان داشته است. گزارش حاکی است که با ردیابی این ویروس در کامپیوترهای آلوده هکرهایی که این ویروس رو ساختن اون ویروس رو واداشتن که خودش انتحار کنه و خودش رو از بین ببره. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه گفتگوی دارد با یک کارشناس کامپیوتر رضا فانی یزدی در آمریکا.
میتونه این گزارش درست باشه. اول از همه تمام این سیستم های کامل مثل ویندوز یا لینکس اینا همه به هر حال باید به روز بشن نسبت به اشکالاتی که در اونها پیدا میشه و نسبت به اپلیکیشن های جدیدی که نوشته میشه که اونها باید بتونن با اون سیستم ها کار بکنن. بنابراین این سیستم ها به طور مرتب به روز میشن و کمپانی هایی که مسئول خدمات رسانی به این سیستم ها هستن کد های جدیدی رو می نویسن و اونها رو به روزشون میکنن و این کودها میتونه با خودش ویروس هایی رو داشته باشه چون به هر حال شما میدونید که ویروس هم یه کدی هست، یه کد خیلی کوچکی هست که خودش رو به کار میندازه در داخل سیستم و اون عملیاتی رو که بهش فرمان داده شده اون رو انجام میده. میتونه از این طریق باشه در این حال که تمام این سیستم های عامل یا همه اپلیکیشن هایی که نوشته میشه که توسط شرکت ها نوشته میشه خیلی از اینها در واقع یک درهایی از پشت دارن، یعنی بهش میگن بک که این بکدور در واقع مال خود کمپانی ها هست که میتونن به اون اپلیکیشن ها دسترسی پیدا بکنن و از اونجایی که امروز اکثر این سیستم ها آنلاین هستن و در شبکه اینترنت قابل دسترسی هستن بنابراین میشه از همون بکدور ها استفاده کرد، وارد سیستم شد و سیستم رو دستکاری کرد و اون کد های جدید اجرایی ویروس ها رو در اونها گذاشت.
چرا شرکت مایکروسافت با توجه به این گزارش نسبت به این هشدار کاری که دریافت کرده بود واکنش نشون نداده بود در گذشته؟
ببینید از اونجایی که این سیستم این ویروس جدید فلیم در حقیقت یک بخش معینی رو مورد توجه داشته و اون بخش هم فقط یه سری کامپیوترهایی بودن در داخل ایران و بعضی از کشورهای در واقع همسایه یعنی کشورهای مورد نظر، بنابراین اونها میتونن که اطلاع داشته باشن از اون مسئله و توجه نکنن بهش یا اینکه زمانی که این سیستم مورد استفاده قرار گرفته اونها خبر نداشتن و زمانی که این پکیجی که در حقیقت مایکروسافت آماده کرده و آماده ارسال کرده در وسط راه اون پکیج برداشته شده، دستکاری شده و بعد دوباره ارسال شده. بهش میگن در میانه حمله یک نفر سومی وارد میشه و اون پکیج رو در اختیار میگیره، پکیج رو دستکاری میکنه و بعد میفرسته و هیچ کدوم از دو طرف هم متوجه نیستن که در واقع این کسی که وارد سیستم شده بیگانه هست. هر دو فکر میکنن که هنوز دارن با همدیگه صحبت میکنن، چون به هر حال معلوم هستش که همه سیستم هایی که مایکروسافت رو استفاده میکردن به این ویروس آلوده نشدن. مثلا در امریکا این ویروس آلودگی نداشته یا در اروپا دیده نشده. این معنیش این هستش که یک کسی آگاهانه در یک موارد معین این آپدیت ها رو دستکاری کرده و فرستاده.
به ویژه اینکه آقای فانی یزدی در این گزارش جدید اشاره شده که هکرهای بسیار وارد عامل گویا این حمله بودن، همچنین عنوان شده که این ویروس فلیم یک جور ویروس انتحاری خودش رو از بین میبره بعد از اینکه خرابکاری خودش رو انجام میده. آیا در گذشته هم ویروس هایی که بودن همچین خاصیتی داشتن یا این اولین مورد یک نوع ویروسیه که میاد کار خودش رو انجام میده و بعد خودش رو از بین میبره؟
نه، این اولین مورد نیست. ویروس های قبلی هم وجود داشتن که اینها وارد سیستم میشن، کاری رو انجام میدن و بعد خودشون رو از بین میبرن که ردی به اصطلاح به جا نذارن. اینها هم بیشتر همین مواردی هستش که یا به دلایل خرابکاری یا همین موارد به اصطلاح کارهای جاسوسی هست.
آیا خود کمپانی مایکروسافت اکنون به نوعی در مزان اتهام قرار نگرفته؟
میشه اینجوری تفسیر کرد که خود کمپانی مایکروسافت در مزان اتهام هست. به هر حال این باید مورد بازرسی قرار بگیره و متوجه بشن که واقعا این آمدانه از طرف خود کمپانی مایکروسافت و با همکاری اونها انجام شده یا بدون اطلاع اونها انجام شده. به هر حال این ریسک بسیار بسیار بزرگی هستش که این شرکت ها اگر بخوان بکنن و بعد متوجه بشه کسی، در واقع آینده اون شرکت به خطر خواهد افتاد. من تصور نمی کنم که کمپانی مایکروسافت با اطلاع دست به چنین کاری زده باشه، چون تمام مارکت بین المللیش و حتی مارکت داخلیش رو به خطر خواهد انداخت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. دوستان، امروز میدونید که مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا آغاز شده و اگر یادتون باشه در جام جهانی فوتبال یک هشت پا بود که بازی‌ها رو پیش‌بینی می‌کرد. این بار هم تلاش کردن که از حیوان دیگری استفاده کنن. اجازه بدید به گزارش همکارم نوشین سید حسینی گوش کنیم.
بعد از اینکه پال هشبایی که با پیشگویی درست نتایج مسابقات فوتبال جام جهانی در سال 2010، یعنی دو سال پیش، محبوبیت جهانی پیدا کرد و تبدیل به ستاره آن مسابقات شد، مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا 2012 که قرار هست از امروز جمعه به میزبانی دو کشور لهستان و اوکراین شروع شود، حیوان دیگری را برای پیشگویی نتایج بازی‌های پرهیجان فوتبال این مسابقات انتخاب کردند. خوکی غیبگو به اسم کریاک. این خوک روز سه‌شنبه این هفته به تماشاچیان فوتبال در کیف، پایتخت اوکراین، در حالی معرفی شد که قرار است بازی فینال جام ملت‌های اروپا در این شهر برگزار شود. کار دشوار کریاک از امروز و همزمان با برگزاری مسابقات روز اول شروع می‌شود. کریاک باید هر روز به پیشگویی نتیجه مسابقات بپردازد و دولت اوکراین خواهد دید که آیا کریاک کار ارزنده‌ای ارائه خواهد داد یا خیر. روش پیشگویی کریاک کم و بیش شبیه سبک پال هشت پاست، یعنی با انتخاب یکی از ظرف‌های غذایی که جلویش گذاشته شده برنده مسابقه آن روز را پیشاپیش اعلام خواهد کرد. باید گفت که کریاک تنها حیوان پیشگو در این مسابقات نیست. دو رقیب دیگر او عبارتند از یک فیل به نام سیتا در لهستان و یک راسو به نام فرد در شهر خارکف اوکراین. بعد از اون که پال هشتپا از آکواریوم خود در شهر اوبرهاوزن آلمان توانست در مورد نتایج بازی‌های فوتبال تیم آلمان در جام جهانی فوتبال سال 2010 به درستی پیشگویی کند و دست آخر هم پیروزی تیم اسپانیا بر هلند را در فینال بازی‌های جام جهانی فوتبال همان سال پیشبینی کرد، تبدیل به بزرگترین ستاره جام جهانی فوتبال در سال 2010 شد. بعد از این رویداد جالب توجه و به دنبال مرگ پال در پاییز همان سال، حیوانات بسیاری تلاش کردند که با پیروی از مدل این هشت پای دوست داشتنی برای خود شهرتی دست و پا کنند.
خب به پایان مجله شبانگاهی